با توجه به اینکه فیلیپین سر راه چین بود، به این فکر افتادن که فیلیپین را اول باید تصرف بکنن، که فیلیپین اون زمان جزء امپراتوری اسپانیا بود. این جنگ ها در گرفت، فیلیپینی ها برای جنگ آزادی بخششو می جنگیدن، کشتار و قتل عام وحشتناکی آمریکایی ها در اونجا کردن که به قول خیلی از کتاب ها از جمله نام چانسکی در حدود 400 هزار نفر در اونجا کشته شدن، تا اینکه بالاخره معامله ای انجام شد که بین اسپانیا و آمریکا، که آمریکا دیگه اسپانیا دست از پورتوریکو و گوام و هایتی بکشه و کوبا را هم به حال خودش رها کنه. در چنین روزهایی بود که انقلابیون کوبا که سالیان دراز جنگیده بودند و با خوشبینی زیاد تصور میکردند که این برادران همقاره‌ایشون یعنی ایالات متحده آمریکا به کمک اونها اومدن، ارتش انقلابیون کاملا شانه به شانه آمریکایی ها بودند و حتی تمام امکاناتشون رو در اختیار آمریکایی ها گذاشته بودند، که وقتی که این قراردادها امضا شد و پیروزی کامل شد، ناگهان متوجه شدند که همه این حکایتها به خاطر تسلط بر کوبا و شکست دادن اون امپریالیست اروپایی بوده.
بله.
این یکی از اسنادی که بسیار تأسف آوره، نامه جنرال فرمانده نیروهای کوبایی به جنرال فرمانده نیروهای آمریکایی است که میگه ما با تمام فروتنی بسیار و مهربانی بسیار تمام امکاناتمون رو در اختیار شما گذاشتیم، حتی نفرهامون رو زیر امر شما قرار دادیم که ما با هم همکاری بکنیم تا این کشور رو از دست استعمارگر نجات بدیم، ولی شما حتی وقتی که به قول خودتون جشن استقلال کوبا رو گرفتید، از ما حتی دعوت برای شرکت در اون جشن هم نکردید. البته این جنرال بعداً به عنوان رفع اهانتی که به دولت انقلابی کوبا شده بود از سمتش استعفا میده. خلاصه کلام این که آمریکا سر دوراهی قرار میگیره که آیا کوبا رو جزو خاک خودش بکنه یا نه. شاید از خوششانسی کوبایی ها وجود میلیون ها دلار بدهکاری که پاری از سرمایه داران در کوبا به سیستم بانکی آمریکا داشتن باعث شد که این حساب پیش بیاد که اگر این الحاق انجام بگیره، دولت آمریکا موظفه که اون وام های گرفته شده پرداخت نشده رو به عهده بگیره. به همین دلیل تصمیم گرفتن که اونجا رو به صورت دفاکتو بذارن رو پای خودشون بیستند.
بله.
اما خیلی جالبه، در 1903 کنگره آمریکا تصمیم گرفت مصوبه‌ای کرد و کوبایی ها رو وادار کرد که در قانون اساسیشون ماده بگذرونن که جزیره گوانتانامو بی جزء خاک جد در تسلط آمریکا باشه و نیز موافقت بکنن که هر وقت دولت ایالات متحده تشخیص داد که حضور نظامی در کوبا لازم هست، بدون هیچ مانعی وارد اونجا بشه.
بله.
خب این از اینجا نوع رابطه کوبا و آمریکا رو میتونیم درک بکنیم تا میرسیم به 1950 قرن 20 که انقلابیون بارها مبارزه کرده بودند، شکست خورده بودند، تا اینکه انقلابیون پیروز به رهبری فیدل کاسترو و دوستانش، اینها موفق شدند باتیستا را از اونجا فراری بدن و دولت جدید اونجا رو به راه بندازن.
در همین رابطه یاد چگوارا هم بخیر، ارنستو چگوارا،
آهی چگوارا.
بعد
فرهاد، قبل از انقلاب کوبایی ها، آمریکایی ها حدود 80% خدمات رو و 40% شکر رو، تجارت شکر، کشت و تجارت شکر رو و 50% خطوط راه آهن رو در اختیار داشتند و کوبا تقریبا نیمه مستعمره آمریکا بود تا اینکه این انقلاب روی داد. یادمون هست که در به مجرد پیروزی انقلاب کاری که رژیم جدید کرد اصلاحات ارضی در کوبا بود که یکی از اولین کشورهایی که در جهان اصلاحات ارضی به مفهوم واقعی کلمه انجام داده کوباست.
بله.
در رد این که اصلاحات ارضی در اونجا اعلام شد، دولت آمریکا تصمیم گرفت که اونجا رژیم رو عوض کنه و در تمام این سالها، در تمام این 50 خورده‌ای سال، 59 سال، برنامه دولت‌های مختلف آمریکا، اهم از دموکرات تا جمهوری‌خواه، تغییر رژیم در کوبا بوده. و جالب اینجاست که اولین و سخت‌ترین حمله‌ها به رژیم جدید در دوران ریاست جمهوری جان کندی بود. جان کندی که قالیباف بی سواد ایرانی در دوران شاه عکس اون رو در قالی می بافه و تعداد اون رو می خرند و به عنوان کادو به کسی هدیه می دند.
آیا در خونه‌هاشون آویزون می کنند؟
کتاب زیبایی درباره آزادی می نویسه، درباره صلح می نویسه و در جهان بیشتر در به همت رسانه‌های آمریکایی تبدیل به یک انسان خوب و خوش اخلاق و خوش فکر می شه. در دوران اون بود که کندی اجازه عملیات براندازی رژیم جدید رو داد. زیاد احتیاج به توضیح نمی بینم که از جمله به عملیات خلیج خوک ها اشاره بکنم.
بله.
در اون عملیات کوبایی ها تا آخرین قطره که می تونستن از خونشون گذاشتن و اینهایی که به اونجا حمله کرده بودند رو شکست دادن و به قول خود کوبایی ها اولین شکست جانانه به امپریالیسم آمریکا رو کوبایی ها وارد کردند. بعد از اون بود که عملیات ضد رژیم و براندازی در اونجا شکل های مختلف گرفت. گروه های زیادی از کوبایی های ثروتمند که از کوبا از دست رژیم جدید فرار کرده بودند و در میامی آمریکا در فلوریدا ساکن شده بودند، اونها تیم های گوناگونی تشخیص دادند که دست به عملیات ترور در داخل کوبا، بمب‌گذاری در داخل کوبا و حتی بمب‌گذاری در هواپیمای مسافربری که باعث تأسف بسیاری از مردم جهان شد که در یکی از این عملیات 73 نفر کشته شدند که تعداد قابل توجهی از اونها بچه های کم سن و سالی بودند که برای مسابقه شمشیربازی به مسافرت می رفتند.
بله.
حتی در وقتی که هنوز توریستا به کوبا رفت آمد داشتند، برای اینکه توریستا بترسند دیگه به اونجا نرن، همین تیم‌هایی که با هدایت و رهبری CIA در میامی فلوریدا فعال بودن، اونها در چندین هتل هاوانا بمب گذاشتن، تعداد کشته شدن که دیگه از این به بعد توریست‌ها هوس رفتن به اونجا رو نکنن. روش‌های مختلف، دستگاه‌ها، بنگاه‌های گوناگون تبلیغاتی بر علیه اون رژیم گذاشتن که میلیون‌ها دلار CIA بر اونها بودجه گذاشت. در سال 1981 یه ویروس بیماری مالاریا رو، مالاریا که از پشه میاد رو در اونجا پخش کردن که باعث شد 344 هزار نفر کشته بشه. اینو من مقایسه میکنم با تلفات ابولا این روزها.
بله.
گفته میشه تا 18 هزار نفر رسیده که باعث تأسف همه جهانیانه و من هم خیلی متاسفم که البته دربارش حرف حدیث هم زیاده که چرا در آفریقا این اتفاق میفته، چرا در اون کشورها روی میده. برحال این رقم رو مقایسه کنیم، برای کشور کوچک کم جمعیت مثل کوبا این تعداد کشتار با ویروس وارداتی یا از طرف آمریکا صادراتی بسیار رقم بزرگی است. صریحا هم گفتن این افراد، این تیمایی که این کار کرده بودن، گفتن ما سعی کردیم هر چی بیشتر ممکنه در اونجا تلفات به وجود بیاریم.
بله.
آقا افتاد. از اون زمان تا سال 2001 تا آمریکا 646 بار اقدام به ترور فیدل کاسترو رو گرفته. این خیلی جالبه.
بله.
از هر راهی سیگار مسموم دادن، دستمال دست مسموم دادن، اقدام به بمب‌گذاری سر راه و انواع اقسام هرچی که به قول عوام به فکر جن هم نمیرسه در رابطه با ترور کاسترو انجام شده و همه اونها ناموفق بوده. اینها رو من مخصوصا انگوش میذارم، میخوام به این نکته اشاره کنم که سیستم تبلیغاتی و فکرسازی رسانه های کورپوریشنی آمریکا تصویری از کوبا و فیدل کاسترو و تیمش ساختن که تقریبا در بخشای بزرگی از جهان، منهای بخشایی که در گذشته زیر نفوذ چیزی که می گفتن جهان شرق یا جهان دوم، شوروی و چین، رژیم های کمونیستی، به جز اون در بیشترین بخش جهان این باورها به وجود اومده بود که یک رژیم جنایتکار دیکتاتور زورگوی توتالیتریان اتوریتریان در هاوانا روی کاره که رحم به کسی نمی کنه.
دقیقاً.
حالا اینجا یه توضیح میدم و اونم اینه که کسی گمان نکنه که این حرفایی که من میزنم به معنی حمایت از سیستم تک حزبی فیدل کاسترو که در اونجا حاکم شده هست، اصلا چنین حرف ندارم. سالیان بسیار گذشته، در گذشته های دور حتی من یادداشت دارم و نوشتم که از هر رژیمی که یک نفر خودش رو ضرب در ملتش بکنه متنفرم، هیچ تردیدی نیست. هر کسی که حضور مردم رو انکار بکنه و اجازه تصمیم گیری به مردم نده، بیگمان اون محکومه. حالا آیا اونجا سیستم شکنجه و زندانهای ترساور و وحشتناک داره یا به صورت نرمتری با مردم برخورد میکنه؟ همین مقدار که مردم نابالغ حساب بشن و از بالا اعمال ولایت بر اونها بشه و از بالا به اونها رهبری غیر منتخب حاکم باشه، این کار محکومه و این کار درست نیست.
توهین به ملت، تحقیر یک ملت،
تحقیر یک ملت، نابالغ دانستن ملت. برای اینکه این صحبتم رو خود تقویت بکنم، نیکاراگوه رو من مثال میزنم. همزمان با ایران در 1979 تقریبا 20 سال بعد از انقلاب کوبا، ساندنیستا در نیکاراگوه پیروز شدند. یادمون هست که اون کانترا، یعنی ضد انقلابیون نیکاراگوه، که ریگان با تمام قوا ازشون حمایت میکرد، یادمونه. و باز ما ایرانی ها به خاطر مسئله ایران کانترا درگیر شدیم که اگه یادمون باشه این مسئله مطرح شد که سفر مکفارلین به تهران، فروختن اسلحه به ایران به قیمت خیلی زیاد و با بهای به اصطلاح بازار سیاه و پرداختن سود حاصله از این قیمتهای دولاپهنهایی که به ایران جنس فروختن از ایران گرفتن به ضد انقلابیون نیکاراگوئه.
بله.